أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در نکته ثانیه در این بود که عرض کردیم ثمره تعدد خیار عیب را این بیان کردند که اگر بعد از حدوث عیب فی زمان الخیار و قبل از اینکه مکلف یعنی مشتری ملتفت بشه، این مشتری اسقاط بکنه خیار عیب را، بنابر قول به تعدد خیار عیب، خیار عیب به سبب عیب قدیم اسقاط میشه، ولیکن خیار عیب به سبب عیب جدید باقی میماند. برخلاف این که ما بگیم یک خیار عیب هست که این خیار عیب رو چون مشتری اسقاط کرد، تخلف دائی بود که فکر می کرد فقط یک عیب دارد این مبیع، این دلیل نمی شود که اسقاط خیار عیب مقید بشود. حال فهمیده است که این عیب متعدد بود، اشتباه کرد، ولی به هر حال این اشتباه منجر شد به اسقاط خیار عیب. به این میگویند تخلف دائی. ما در جواب عرض کردیم که ربما یقال که ظهور عرفی در این موارد تقید اسقاط است به یک قید لبی. برای این که این مطلب رو توضیح بدم، یک فرعی از خیار قبل عرض کنم. اگر مشتری فکر می کرد در این بیع 50,000 تومان مغبون است، جنس 500,000 تومانی را خریده است، 550,000 تومان، ولی گفت اسقاط کردم خیار قبل را، بعد معلوم شد که 250,000 تومان مغبون شده و این کالا بیش از 300,000 در بازار ارزش نداشته. همونطور که آی سیستانی هم دارن در منهاج الصالحین، غالب این است که این اسقاط خیار قبل لبن مقیده به این که قبل حدود 50,000 تومان باشد، نه این که تخلف دائی باشد که بگوییم تخلف دائی هیچ تغییر نمی دهد حکم را و این آقا اسقاط کرده از خیار قبل را، ولو به دائی این که فکر می کرد قبل کم است، ولی به هر حال اسقاط کرد خیار قبل را. این خلاف ظاهره. ظاهر این است که تقییده، کما به تعبیر ایشان کما لعله الغالب. در ما نحن فی هم ظاهر این است که این آقا شبیه این می شود که در هنگام بی فکر می کرد یک عیب دارد، اسقاط کرد خیار عیب را، بعد فهمید عیب دیگری هم دارد. ظاهر این است که این اسقاط خیار عیب مقید است لبن به فرض اینکه یک عیب باشد که معلوم بود. اگر عیب دیگری بود که اون مجهول بود، او خیار عیبی را که مسبب باشد از اون عیب دوم اسقاط نمی کند. ولو تعدد عیب در مبی موجب تعدد خیار عیب نشود، همون خیار واحد اسقاطش معلق و مقید است. ممکن است شما بفرمایید که حتی اگر تخلف دایی هم باشد، ما از یک روایت معتبری فهمیدیم که اسلام برای این دوایی ارزش قائل شده. در صحیحه ابی ولاد، وقتی که ابی ولاد به اون صاحب البغل که رفته بودند با هم نزد ابو حنیفه، ابو حنیفه گفت چون ابی ولاد غاصب بود پس ضامن اجرت المثل نیست. این بغل را چند روز به بغداد برد، غاصب بود و الخراج به زمان، غاصب ضامن اجرت المثل عین مغصوبه نیست. ابی ولاد میگه دیدم این صاحب البغل ناراحت شده، بسیار متأثر شده، دلم به حال او سوخت، دراهمی به او دادم، فاستحللته، بعد آمدم خدمت امام صادق علیه السلام، جریان رو گفتم. حضرت فرمود تو ضامن هستی، باید اجرت المثل بدهی. عرض کردم که آقا ایشان مرا حلال کرد، دراهمی به او دادم، او مرا حلال کرد. حضرت فرمود نخیر، کافی نیست، او به این دایی تو را حلال کرد که فکر می کرد که چون ابو حنیفه فتوا داده که مستحق اجرت المثل نیست، بر اساس فتوای ابی حنیفه دید مستحق اجرت المثل که نشد، پس شما دراهمی به او دادی، او تو را حلال کرد، الان باید بری به او بگی که امام صادق علیه السلام فرمود صاحب البغل مستحق اجرت المثله، اگر الان تو را حلال بکنه اون وقت ذمه تو بری میشه. گفته میشه که طبق صحیحه ابی ولاد تخلف دایی در معاملات این ضرر میزند. این شخص داییش این بود در حلال کردن و مصالحه با ابی ولاد که به دنبال فتوای ابو حنیفه او مستحق اجرت نبود. بله، به هر حال این استدلال ممکنه مطرح بشه، ولیکن جواب اینه که اولا روشن نیست که این مورد مورد دایی شخصی بوده، شاید همین مورد هم تقیید لبی است. شاید تقیید لبی باشد که اگر فتوای ابو حنیفه حجته، من راضی هستم به این مصالحه، ولی فتوای ابو حنیفه حجت نیست. تقید لبی هست، او شک نداشت، اما تقید لبی هست که بنابر این که فتوای ابو حنیفه حجت باشد، من راضی به مصالحه هستم. وانگهی در شبهه حکمیه، اونم در فرض قضاء قاضی جور، امام علیه السلام حکمی را بیان کرد، فرمود این مصالحه. در شبهه حکمیه و به دنبال قضاء قاضی جور هم که بود، این مصالحه اعتبار ندارد. نمیشه ما تعدی کنیم به شبهات موضوعیه کما فی المقام. این نکته ثانیه بحث. اما نکته ثالثه، نکته ثالثه این است که مرحوم شیخ فرموده که این عیب جدید که فرض کنید بعد القبض و بعد انقضاء الخيار للمشتری و هست که مانع از رده، ای به حادث در ید مشتری که مانع از رده، کما اذا کان بعد القبض و بعد انقضاء الخيار. ایشان فرموده است لازم نیست اصلا عیب عرفی باشد و موجب عرش باشد، اگر مصداق تغیر العین است همین کافی است برای این که دیگر حق الرد به سبب خیار عیب رو اسقاط کنه. ولذا شامل نقصها و تغییرهایی که عرفن مستحق عرش، عرفن موجب عرش نمی شوند، ولیکن تغییر بر اونها صادقه، شامل اینها هم میشه. ایشان فرموده است خود مرسله جمیل مثال زد به صبغ رنگ زدن پارچه، خیاطت پارچه، اینها که موجب استحقاق عرش نیست. شما اگر بیایید پارچه دیگری را رنگ بزنید، ارزش پارچه او کم نمیشه، اتفاقا چه بسا این رنگ زدن ارزش پارچه رو زیاد بکنه، ولیکن تغییره. ولذا مانع از رده. اگر کسی آمد غصب کرد پارچه شما را و رنگ زد، ضامن نیست چون ارزان نشد، عیب ایجاد نشد در این پارچه. بالاخره عین پارچه شما موجوده، عیبی هم که در او که موجب عرش باشد حادث نشد. باید از نظر عرف عیب باشد، ولذا ضامن عرش نیست. هرچه شما اعتراض بکنید آقا من اصلا از پارچه زرد بدم میاد، پارچه‌ای که من داشتم سفید بود، این که زرد شد، شد که شد. کار اگر غاصب این کار رو بکنه کار حرامی کرده، اما موجب استحقاق مالک للعرش نخواهد بود. ولی همین تغییر وصف در این پارچه که رنگ زد مشتری این پارچه را، در مرسله جمیل به عنوان مانع از رد تلقی شده است. اصل مدعای مرحوم شیخ کاملا متینه، چون ملاک در مانع از رد حدوث عیب نیست. احدث فیه المشتری شیئا بعد ما قبضه، که در صحیحه زراره بود، احداث شیء فی المبی اگر بود این مانع از رد است. بله انصراف داره این عنوان از اون وصف کمالی که داعی نوعی بر آن هست. مبی را که معیوب بود یک عیب داشت که فرض کنید فلج بود، عیب دیگری داشت بیمار بود، این مشتری بیماری او را خوب کرد. احدث فیه بعد ما قبضه شیئا، او را از بیماری خوب کرد. این انصراف داره عرفن که بگیم دیگه حق رد نداری، چرا ایجاد تغییر کردی در این مبی؟ چه تغییری؟ وصف کمالی در او ایجاد کردی که داعی نوعی هم بر آن هست. این عرفاً به مناسبت حکم موضوع انصراف داره از این ظاهر این صحیحه زراره که فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، اینه که بایع مبتلا نشه به این مبیع تغییر یافته. وصف کمال یک وقت داعی نوعی بر آن نیست، همه نمیخواهند پارچه رنگ خاصی پیدا کند ولو وصف کمال هم باشد. بله این مانع از رد است به سبب عیب سابق، ولو موجب عرش نیست. اما وصف کمالی که داعی نوعی بر طبق آن است، این مانع از رد به سبب خیار عیب نمی شود. ممکن است مانع و مسقط خیار حیوان باشد، احداث حدث هست در مبی، در مبی، ولذا مسقط خیار حیوان هست، اما مسقط خیار عیب بودنش چون مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که این مبی وبال بر بایع نباشد. تغییر بدی مبی را، خب بایع میگه که اون مبیعی که من به تو دادم اینطور نبود. خب یک وصف کمالی که داعی نوعی هم بر آن هست، این وبال بر بایع نمیشه، ولذا اشکال نداره. اما اگر اینطور نبود، تغییر دیگری، وصف کمالی که داعی نوعی بر آن نباشد، بله این مصداق تغییره. اما این مثال هایی که مرحوم شیخ زده برای تغییر، مثال زده به این که فسخ مشتری موجب تبعض صفقه بشه، این رو مثال زده، گفته گاهی فسخ مشتر المعیب موجب تبعض صفقه است. این احداث تغییر است در مبیع. مثال میزنه، مثال اول، شخصی به شما یک خانه و یک اسب فروخت به صفقت واحده، به صفقت واحده، بعد شما دیدید این اسب معیوب است، میخواهید پس بدهید اسب را، مرحوم شیخ فرموده حق نداری پس بدی. چرا؟ برای این که خب شما اسب و پس بدی، خانه رو نگه بداری، مالک خانه و اسب رو با هم به شما فروخته بود. حالا میشه تبعض صفقه که اسب بر میگردد به ملک او اما خانه بر نمیگردد، میشه تبعض صفقه. مرحوم شیخ فرموده نفرمایی چه اشکال داره. خب این بایع هم خیار تبعض صفقه پیدا کنه. اگه بایع خیار تبعض صفقه پیدا کنه، خونه رو هم پس میگیره، میگه من اصلا این که خونه رو کنار این اسب فروختم از شر این اسب لنگ خلاص بشم. حالا شما اسب و پس دادی، خونه رو نگه داشتی، اعمال خیار تبعض صفقه بکنه بایع، این دیگه هیچ نقصی بر بایع ایجاد نمیشه. مرحوم شیخ فرموده است که خب این خیار تبعض صفقه بر ضرر مشتری است، شاید مشتری میخواهد خانه را نگه بدارد، این خیار تبعض صفقه ضرر علی المشتری. با این جواب خواسته مطلب رو حل کنه. بعد فرموده اتفاقا در مرسله جمیل، میدونید چرا امام فرمود اگر رنگ کردی پیراهن این پارچه را، ان کان الصبح قد صبغ او خیت فله العرش، چرا امام اینجور فرمود؟ جهتش این بود که مشتری اگر فسخ میکرد شریک میشد با بایع این صبح، به لحاظ این وصف صبغ، وصف مسبوغ بودن یا وصف مخیط بودن، به نسبت این وصف شریک می شد در این پارچه. امام علیه السلام برای اینکه جلوی شریک تحمیلی رو بگیره فرمود حق نداری این پارچه رو پس بدی، عرش بگیر. این یک مثال برای این که فسخ مشتری موجب تبعض صفقه بشه، که لو با البایع شیئین به صفقت واحده فوجد المشتری فی احد شیئین عیبا. مثال دوم، لو با البایع متاعن من شخصین، بایع خانه ای فروخ به دو نفر، بعد دیدن خانه معیوب است، احد المشتریین میگه ولش کن ما راضیم، اونقدر گشتیم دنبال خانه که دیگه خسته شدیم، راضیم به این خانه معیوب، مشتری دوم گفت نه من فسخ میکنم. مرحوم شیخ فرموده مشتری دوم تا مشتری اول که با هم رفتید خریدید به صفقت واحده این خانه را راضی نشه به فسخ، فسختون حافظ نیست. چرا؟ برای اینکه تو فسخ کنی این باعث میشه که شریک پیدا بشه برای این بایه. اینجا تعبیر نمیکنه تبعض صفقه، میگه که موجب شرکت بر بایه میشه. چرا؟ میگه که خب این بایه خواست خونه رو بفروشه به شما، دو نفر راحت بشه، شما نصف خونه رو پس میدی، نصف خونه میشه مال بایه، نصف خونم که مال اون مشتری اوله. خب این ایجاد نقص در این مبیعه. شما یه مشتری دوم حق نداری فسخی بکنی که اینجور بایع رو گرفتار بکنی. برو با مشتری اول تفاهم بکن، با هم فسخ کنید، و الا تو فقط میتوانی عرش بگیری. مثال سوم اینه که دو بایع متاعی را به یک مشتری بفروشند. دو تا برادرند، خانه ای شریک هستند، به ارث بهشون رسیده، میان میفروشند به شما، خانه معیوب در میاد، شما با یکی از این دو تا برادر رفیقی باهاش داد و ستد داری، میگی ولش کن فسخ نمی کنم سهمی رو که از او خریدم، ولی اون برادر دومی رو میگه که آقا سهم اون سدنگ خانه ای که از تو خریدم فسخ کردم. مرحوم شیخ میفرماد حق نداری این کار رو، حق نداری بکنی. اگه میخوای فسخ کنی کلش رو فسخ کن، و الا بخوای حصه ای رو که از برادر دوم خریدی فسخ کنی، خب این معناش اینه که برادر دوم یک شریک تحمیلی به نام توی مشتری پیدا میکنه. تا حالا با برادرش شریک بود، حالا با شما باید شریک بشه. خب نمیخواد، چه بسا نمیخواد شریک بشه با شما. این میشه باز تعبیر اینه که موجب نقص شرکت با این مشتری میشه. و لذا مرحوم شیخ اول هم فرمود اون ردی که موجب تبعض صفقه بشه یا موجب شرکت بشه. تبعض صفقه اون مثال اول بود، این مثال دوم و سوم بهتره که اسمش باشه شرکت. کما این که خود مرحوم شیخ گاهی اینجور تعبیر میکنه. به تعداد بایع به متعدد میشه. صفقه واحد است، قرارداد یکی است. حالا اجازه بدید از ایشون میگه اینها مصداق احداث حدثه. یعنی شما یه مشتری المعیب با این فسخت احداث حدث میکنی در این متاع، احداث حدث تبعض صفقه، احداث حدث شرکت. حالا اجازه این فرمایش مرحوم شیخ. اما اون مثال اول که مثال تبعض صفقه بود که اشترى المشتری متاعین من رجل واحد، خانه و اسب رو با هم خرید، صاحب جواهر قبل از مرحوم شیخ اشکال کرده در فسخ این فرس، بیع فرس، منتها نه به این اشکال مرحوم شیخ، اشکال دیگه ای میکنه که او رو هم مطرح بکنیم تا این مثال حکمش بررسی بشه. صاحب جواهر میگه اصلا شما معیب نخریدی، مجموع الصحیح والمعیب خریدی، مثل این میماند یک عبدی بخری دستش ناقص است. میتونی بگی من فسخ میکنم بیع و شراء را نسبت به دست این عبد؟ معنا نداره، شما مبیعتون کل عبده، عیب جز عیب کلم هست، اما شما حق ندارید فقط بیع در رابطه با اون جزء معیب را فسخ کنید. اگه میخواید فسخ کنید بیع بر این مجموع را که جزءه معیبون فصل کنید، مجموع دار و فرس مبیع است، میخواهید فصل کنید کلش رو فصل کنید، اما این که فرس را پس بدهید، فرس که مبیع نیست، جزء المبیعه. روایت میگه مفاد روایت اینه که کسی که معیب را بخرد میتواند فرس کند، شما مجموع دار و فرس را خریدید، البته عیب فرس عیب جزء المبیع، عیب مبیع هم هست، اما حق نداری بیع نسبت به این جزء المبیع رو فرض کنی، چون بیع مستقل که نیست، بیع واحد واقع علی هذا المجموع. این نظر صاحب جواهر رو خود مرحوم شیخم در این مثال مطرح کرده و جواب داده، فرموده بیع انحلال داره، کسی که هم دار را و هم فرس را میخرد با صفقت واحده، خب این فرس را خریده دار را هم خرید، مجموع مشخصه، یعنی ثمن المجموع 20 میلیون صفقه واحده است. عرفاً هم صدق میکنه که این آقا اشترا الدار، هم صدق میکنه اشترا الفرس. این نسبت سنجی رو در جاهای دیگر هم راه گذاشتن براش که به صفقت واحده اگر کسی شات و خنزیر رو خرید، بعد گفتن بیع خنزیر باطله، خب گفتن نسبت سنجی می کنن ثمن المثل ها را با این ثمن المسما می سنجن و به دست می آورند قیمت خنزیر. مثلا در بازار 1,000,000 است، قیمت شات 500,000 تومان است. اینها معامله شون رو شات و خنزیر به 1,200,000 بود. خب دو سوم قیمت میشه برای خنزیر 800 تومان. بله، یک سوم قیمت میشه برای شات 400 تومان. اینجور حساب میکنن. ما نحنفی هم به همین نحو حساب میشه. حالا اجازه بدید. ولذا اشکالی که به صاحب جواهر مرحوم شیخ گرفت این بود که اشترا الفرس صدق میکنه، منتها مرحوم شیخ به خاطر این که این فسخ الفرس موجب تبعض صفقه میشه بر بایع، گفت حق الفسخ ندارد، فقط حق العرش دارد. ولذا ما اگر بخوایم اقوال را در این مثال مطرح کنیم، خلاصش سه قول میشه در مسئله. قول اول این است که مرحوم شیخ فرمود که فقط حق العرش دارد، حق الفسخ ندارد مشتری. قول دوم، قول صاحب جواهر هست ولعله المشهور، که میگن حق الفسخ داره مشتری اما نسبت به مجموع داره والفرس، چون به حکم مبیع واحده که ظهر العیب فی جزء من فله فسخ الکل. قول سوم این است که مشتری حق فسخ بیع فرس را دارد، چون دلیل خیار عیب شامل خرید این فرس میشه اشترا شیئاً بهی عیبون ولو به صفقت واحده. بالاخره این آقا صدق میکنه اشترا شیئاً بهی عیبون و طبق صحیحه زراره و مرسله جمیل حق رد داره، حق رد معیب را دارد. اشترا معیبا فله ان يرده الى البایع، و این صادق است بر این فرسی که معیوب ولو با دار به صفقت واحده خریده شده. طبق این قول سوم مشتری ابتداعا خیار عیبش فقط در فرس معیبه، ولیکن هم بایع خیار تبعض صفقه داره، حق داره بگی آقا من فرس رو تنها نفروختم که تنها پس بگیرم، من فرس را با دار فروختم، فرس رو پس میدی، من خیار تبعض صفقه دارم. و خود مشتری هم خیار تبعض صفقه داره، ممکنه بایه اعتراض نکنه، بگه مهم نیست، پس میدی فرس معیب را، اشکال نداره، من خانه رو پس نمیگیرم. ولی مشتری ممکن است بگوید من خیار تبعض صفقه دارم، ابتداعا خیار عیب در فرس است، ولیکن من مشتری فرس را با دار خریدم. پس قول اول، قول مرحوم شیخ فقط حق العرش نسبت به فرس، ولا حق للفسق. قول دوم قول صاحب جواهر ولعله المشهور، حق الفسق نسبت به مجموع بیع الفرس و الدار. قول سوم که قول صحیح است این است که اولا و به ذات خیار عیب راجع به فرس است، چون صدق میکنه اشترا شیئا بهی عیب و عوار، و مفاد روایات اینه که حق رد دارد. ولیکن ثانیا و به تبع هم مشتری خیار تبعض صفقه خواهد داشت و هم بایع. ببینیم چرا قول سوم رو ما ترجیح میدیم و اشکال بقیه اقوال چیست؟ روز شنبه انشاءالله.